بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحمة عرض کردیم که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید حتی نزدیکان ایشون بجز خاص الخواصی هم حتی ایشون رو براش اسمت قائل نبودن. اصلا این موضوع ور افتاده بود، لذا حتی یکی مثل ابن عباس هم مصر بود و عجیب این بود که رأیش با مغیره لعنت الله علیه یکی بود. و شما فضا رو ببینید که مغیره به خودش اجازه میده به امام مسلمین بیاد پیشنهاد بده دوبار. ابن عباس هم دوبار تا شیش بار نقله که اومد اصرار کرد که کتابیا از فرمود من این کارو نمی کنم. یه موضوعی هم مطرح اینجا خوب بحث بشه، ابتدای بحث اینه که دو جای نهج البلاغه عبارتی مطرحه که غیر شیعه به ما اشکال میکنن، میگن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خودشو امام نمیدونست، چون در خطبه سه داریم که اصرار کردن تا پذیرفت. خب اگر حکومت حق امیرالمومنین بود الهی و امیرالمومنین صلوات الله علیه اولین کسیه که حق رو اجرا میکنه، مال پدر آدم نیست که بگذره که بله مثلا انگشتر من یکی ورداره بره منم میگم گذشت، اما یه چیزی مال بیت المال باشه، مثلا ماشین بیت المال دستم باشه که گذشتم نداره که. یا یه جای دیگه ای فرموده که ان انا لکم امیرن ان انا لکم وزیرن خیرون ان تکون لکم امیرا، من اگه وزیر باشم مشورت بدم بهتره، با ردوش من باشه ولی حاکمیت به خودتون باشه. میگن اگر امیرالمومنین اونجوری که شیعه قائله، این در نهج البلاغه این دوتا هست، اگر قائل بود امیرالمومنین صلوات الله علیه که امام مسلمینه و 25 ساله هم حقش رو خوردن، معنی نداشت که نپذیر. آخه پاسخ ما دادیم، پاسخ اینه که امیرالمومنین رو به عنوان امیر مؤمنان امام معصوم مفترض و طائع که نپذیرفتن اینجا، حتی به عنوان افضل صحابه هم نپذیرفتن. حجم کنید. لذا حضرت می فرماید این نوع حاکمیت فایده خیلی نداره، چون گوش نمیدید شما. اونی که پیامبر آورده بود این بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه امام معصومه، اطاعتش هم واجبه. این یه بحثه، دیگران اومدن جلوشو گرفتن نگذاشتن اجرا بشه صورت ظاهری امام امیرالمومنین، یعنی اعمال ولایت ظاهریش حکومتش. حالا که اومدن میگن بیا، حالا میگن بیا بشو جانشین عثمان، توجه میکنی؟ و بعدم تو باید اسوت دوتای اول باشن، کما که هر کی اومد بیعت کنه میگفت بایعت تو که علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت شیخین، و حضرت دستشو میکشید. اون نه خبرانی، ما قبلا هم 13 سال معطل شدیم برای اینکه سیره شیخین یا یه چیزیه که همونی که کتاب و سنته که چرا تکرار میکنید. اگر یه چیز جدیده من قبول اصلا ندارم، و انقدر بعضی نگذشتن از خطوط قرمز برای امیرالمومنین صلوات الله علیه مهمه، حاضر 13 سال حکومت عثمان اتفاق بیفته امیرالمومنین حاکم نشه، یعنی نمیارزه یه تیکی یه مهر تاییدی به حکومت دو نفر قبلی زده بشه ولو 13 سال زودتر امیرالمومنین بیاد، که در اون 13 سال چه فجایعی رخ داد. یه قدرشو امشب به خاطر اینکه ورودی بحث جمله عرض میکنه، نمیپذیره. حالا هم که نمیپذیره میگه فایده ای نداره، میخوای بگید علی اومد خلف عثمان شد ما آبمون توی جوب نمیره، این خبرا نیست. پس این نیست که امیرالمومنین خودشو حاکم ندونه. اون روز امیرالمومنین رو به عنوان من کنت مولاها فعلیان مولاها نیووردن سر کار، توجه میفرمایید؟ رضا نپذیرفت. تا جایی که دیگه انقدر اصرار کردن که فرمود حجت تمام شد، دیگه همه درخواست کردن. یعنی اولین بار بود که از مسلمین همه اصرار، امام مسلمین انکار میکرد، انکار کرد به حکومت که رسید. خب تو مدینه اومدن بیعت کردن. حضرت اینطوری بود که یکی از نکاتی که خیلی برای امروز ما مهمه همیشه مطرحه که آیا تخصص یا تعهد، توجه میکنی؟ همیشه مطرحه دیگه، الان هم هست، متخصص اولویت داره یا متعهد؟ سیره خلیفه دوم متخصصه، بهش میگفتن منافقین رو برای چی میاری سر کار؟ جالبه که این سوال نشون میده منافقین و زمان خلیفه دوم کاری باهاشون نداشتن. منافق تا وقتی منافقه که لو نرفته باشه. منافق هم کیه؟ منافق کسیه که کافره، نه اینی که ما به سازمان مجاهدین میگیم منافقی. ما برچسب میزنیم، اونا میگن ما سازمان مجاهدینیم، ما برای اینکه مجاهد بار مثبت داره برچسب میزنیم میگیم منافقین. و یعنی سازمان مجاهدین منافق مصطلح اسلامی نیستن، منافق یعنی کافری که تظاهر به اسلام میکنه. این سازمان مجاهدین محاربینن و اهل بغین. توجه کردید؟ منافق نیستن از نظر قرآن، تعریفشون یه جوری دیگه محدور و دمن، نه چون منافق. منافق تا وقتی منافقه که لو نرفته باشه دیگه، لو بره که دیگه منافق نیست، که لو رفته جرمش ثابت شده بگیرن اعدامش کنن، اعمال قانونش کنن. میگفتن آقا چرا منافقی نمیذاری سر کار؟ یعنی منافقین لو رفتن ولی آقا میذاش اینا رو سر کار. حتی مثلا مثل همین مغیره، انقدر یکی از هنرهای مغیره این بود که تجاوز به نوامیس مردم میکرد تسبیح مینداخت، توجه کردی؟ و عدد 25 30 35 45 55 70 80 هست تو تاریخ که مثلا گفت امروز 80مین بار بود. می اومدن به خلیفه مسلم گفتن بابا خودش میگه من 80 بار، یعنی 80 تا آدم جدید، 80 نفر از ناموس اسلام و این مورد تعدی قرار داده. میگفت من از قوتشون استفاده میکنم، گناهشون هم گردنشون. امیر صلوات الله علیه وقتی به حکومت، خب زمان عثمان هم بود دیگه، تقریبا همه اموال عثمان همین شکلی بودن، یا فاعلا یا مفعولا. امیر که به حکومت رسید خود اینا عمدهشون رفتن وای نستادن. یکی که نفاق شدیدی داشت که ابو موسی اشعری باشه، که اینو بعدن تو بحث حکمیت، که بحث حکمیت عمده بحث ما، حالا نمیدونم چقدر فرصت کنیم، یه آدم آبروداریه که حاکم کوفه است، اینو حضرت عزل نکرد، تقریبا بقیه خودشون در رفتن. یه عده‌ای هم مثل پسر خلیفه دوم عبیدالله وقتی باباش از دنیا رفت، چون باباشو یه ایرانی کشته بود، اینم رفت شمشیر کشید 5-6 نفر ایرانی‌ها رو کشت. یعنی چون اینا فقط هم نژاد با قاتل بودن 5-6 تا رو حداقل کشت. میدونه امیرالمومنین به حکومت برسه یقش میکنه، لذا رفت ملحق شد به معاویه و در صفین کشته شد. حالا تو این فضا بود که میگفتن آقا تازه اومدی سر کار، این مردم 25 ساله تا دلت بخواد منافق و اهل زنا دیدن حاکمن، شرابخوار حاکمه. در سیره خلیفه دوم خودش و 5 نفر از بستگان درجه اولش مثل پسرانش همه به جرم شرابخواری شلاق خوردن، خودش هم جرأت نکردن شلاق بزنن. یعنی مردم اینا رو میدیدن. خلیفه دوم رسما میگفتش که من آب میریزم بو میکنم، آب میریزم تا رقیق بشه، وقتی رقیق بشه میخورم دیگه. مثلا میگفتن آقا ما مثلا یه ته استکان ریختیم توی فرض کنید که پارچ 2 لیتری، دیگه خیلی بو نداره، بعد این 2 لیتر رو میخورن. از اینا فراوونه و هم فرزندانش تمام فرزندان ذکور خلیفه دوم شلاق عرض کنم خدمت شما که شراب خاری خورده. خب مردم اینا رو دیده بودن. حالا البته مسئله حکومت خلیفه دوم خیلی مفصله، شاید یه وقتی به تناسب بهش پرداختیم، خیلی طول میگشه، خودش دهه لازم داره. اما مردم عادت کرده بودن یه شرابخوار، یه زناکار بیاد بشه حاکم. بعضی جاها انکار میشد، مثلا مردم کوفه اگه رسماً شراب میخورد زمان خلیفه دوم و سوم حاکمی اعتراض میکردن، بقیه شهرام که مثل مردم کوفه سفت نبودن، حالا دیگه اونا هم قدم میشدن، همراه میشدن. امیرالمومنین که به حکومت رسید، خیلی طبیعی بود معاویه از بزرگان قریش به حکومت جایی برسه، خیلی طبیعی بود، از قوتش استفاده میکنیم، گناهش هم گردنش. همین بحث تعهد یا تخصص. اونی که نظر امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه، اگر تعهد نباشه حرامه کسی به عهده بگیره. یعنی شرط لازم تعهده، بعد بین متعهدین خیر الموجودین انتخاب میکنه. این معلومه که تخصص خوبه، ولی اگه تعهد نباشه به درد نمیخوره. امیرالمومنین که حکومت رسید، اول نامه زد عزل کرد معاویه رو، که معاویه یه وقتی بعدن نگه یک روز، خودش البته در روایت امیرالمومنین اصطلاحه، یعنی خیلی کم، فرمود والله دو روزم معاویه رو والی خودم قرار نمیدم. این دو روز به معنای دو روز نیست، به معنای نمیخوام اصلا معاویه والی من باشه، یه لحظه‌م نمیخوام. خب یه عده وایساده بودن جلو در منتظر که از دارالحکومه نامه بیاد. این همه نه که اتوبوسی اومده بودن، اتوبوسی هم خودشون فرار کردن. هیچ یکی از سرزمین‌های اسلامی تقریبا بالای 60% سلطان و والی و استوندار اینا نداشتن، یعنی در همه گفتن اوخ اوخ، یکی اومد که اهل شوخی نیست، با اون بازی سیاست هم بلد نیست اصلا. یکی از اتهامات به امیرالمومنین، اون کسی که پرچمدار علم عالم ملک و ملکوته، این بود که علی سواد سیاسیش پایینه، بعضی چیزها رو متوجه نمیشه، مثلا باید با معاویه کنار بیای. اینا وایسادن جلو در، این سخنگوی دولت امیرالمومنین میاد بیرون، مثلا گفت عثمان ابن حنیف تو جمع نبود که، آقا سر زمین داره کشاورزی میکنه، گفت صداش کن. اینا گفتن خب بعدیش ما ان شاء الله. میرفت تو میومد میگفت سهل ابن حنیف، گفتن آقا تو محراب مسجد داره عبادت میکنه. یکی یکی شهرهای بزرگ کوچیک، یه عده دیدن که داره تموم میشه دیگه، مثلا ساوج بلاغ هم، اخ ساوج بلاغ هم معلوم شد کیه. اینا اومدن دیدن امیرالمومنین، تقاضای ملاقات کردن. مثلا کی؟ زبیر، پسر عمه امیرالمومنین، پسر عمه، کسی که از زهرای مرزی یه جا هست که علی جان من وصیت سختی دارم، اگر نمیتونی انجام بدی بگم زبیر انجام بده. هیچکی گارانتی نداره آقا. زبیر از اون آدمایی که خوب بوده. چی میشه که زبیر با طلحه میان دیدن امیرالمومنین؟ مردم واقعا جمل دیدن، خیال میکنن اینا از قدیم با هم مثلا فالوده میخوردن. نه آقا، طلحه از بستگان خلیفه اوله. تو ماجرای شورای 6 نفره رأیش با زبیر فرق داشت، هیچ وقت با هم نبودن اینا. طلحه سابقه درخشانی که زبیر داشت نداشت. طلحه وقتی پیامبر زنده بود، یکی از صحابه از دنیا رفت، ابو سلمه، چون دو بار هجرت کرده بود جناب ام سلمه سلام الله علیها، تو این موضوع خیلی روشنگری کرد. عمار جمل، اولین عمار جمل، یعنی اون کسی که روشنگری کرد در جمل، جناب ام سلمه است. نامه نوشت به عایشه و افشاگری کرد و نامه را هم انتشار داد.
مثلا الان چجوری نامه سرگشاده می نویسن؟
رسم اینجوری بود که یادت با پیغمبر بودیم، فرمود شما باید بمونید تو خونه. ابو سلمه رفته بود حبشه، اونجا از دنیا رفته بود، ام سلمه شد ذوالهجرتین. یه بار رفته بود حبشه، شوهرش از دنیا رفته، برگشت اومد مدینه، مکه بودن، دو تا هجرت کرد. به احترامش سنش هم کم نبود، به احترام این که یه زن مؤمنه اهل سابقه در اسلامه، رسول خدا با او ازدواج کرد. طلحه گفت اه کی؟ ما بمیریم پیغمبر میره زنمونو میگیره، منم پیغمبر از دنیا بره میرم عایشه رو میگیرم. و آیه 53 احزاب نازل شد، ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. فارسیش دور از محضر شما، این غلط میکنید بخوای رسول خدا رو اذیت کنید. ما لکم، این تعبیر یعنی حق نداره کسی، تعبیر شدید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، هرگز کسی حق نداره بعد از پیامبر ازدواج کنه با همسرانش. هم شیعه اینو نقل کرده که همچین بیادبی کرد. این خیلی حرف، شما میخواد ببینید این چقدر توهینه، خیال کنید یه نفر، شما معاذ الله دور از محضر شما با اون که تو ذهنتون میان، برید مثلا به یه مردی تو محلتون بگی تو مردی با زنت ازدواج میکنه، ببینید این رسما توهینه، دشنام محسوب میشه. خدا لعنت کنه دشمنان پیامبر. ببینید چقدر بیادبی باید باشه، چون پیامبرم اگر بعدش ازدواج کرده که در حیات طرف نرفته گفته تو بمیری با زنت ازدواج، این حرف توهینه. و اینی هم که میبینید یه عده از جریان تشیع انگلیسی دنبالشن که عایشه ازدواج کرد و زنا محسوب میشه، شنیدید دیگه که میگن عایشه زنا کرده، این همین ماجرا رو میگن. قمی در تفسیرش روایتی آورده که در ماجرای جمل عایشه و طلحه ازدواج کردن. البته از شیعه هیچ یک از بزرگان شیعه این روایت رو نپذیرفته، چون سند ضعیفه، با بقیه ادله هم نمیخونه. و ما جلسه پیش هم عرض کردیم اقبح قبائح ناسبیگریه، زنا در برابر ناسبیگری قابل قیاس نیست. یعنی لازم نیست که ما اگر یه نفر ناسبیه و با او دشمنی داریم بهش هر تهمتی بزنیم، مروتی نیست. او ناسبی بود ولی زنا نکرده. البته یه جریانی رو دیشب عرض کردم، الان فرق نیست، فقط از کنارش رد میشم، خیلی بحث مهمیه، اگه خود عایشه رو فرصت شد یه شبی بحث کنیم اونجا بیشتر میپردازم. عرض کردم وقتی کسی به حکومت میرسید از اونا دنبال این بود که تراز کنه حکومتو، پیغمبر کجا این کجا، باید پیامبر میوردن پایین و خلیفه رو میوردن بالا. یکی از کارهایی که کردن این بود که پیامبر رو تخریب جدی کردن تو عرصه‌های مختلف. یک شد دیشب عرض کردم که میگوند فلانی با تقواست، مفتش از کجا میگی؟ میگو آخه از پیغمبر روایت نقل نمیکنه. یکیش این بود که حرمت خانه پیامبر رو بشکنن، و یکی از سردمداران حرمت شکنی به خانه رسول خدا همین عایشه است. حالا اینی که دارم میگم این عبارات صحیح بخاری اینا اشاره میکنه، وقتم نیست روش وایسم، شاید سر جاش مفصل عرض کردم. مثلا 18 مرد عمده نامحرم نقل کردن که عایشه گفت پیامبر منو اینطوری بوسید، این جاها رو بوسید. مثلا کجا، مثلا فرض کنی تو الان که جامعه حیاش نسبت به قبل خیلی کم شده، کجا سابقه داره مثلا یه زنی مثلا تازه ازدواج کرده به نامحرمی بره بگه من با شوهرم چیکار میکنم؟ این جز این که اون شوهر رسول خداست، باید تخریب بشه. و نمونه های فراوانی که اگه یه وقتی فرصت شد عرض میکنه، دنبال این بودن پیامبر رو بشکنن تقدسش رو، حرمتش رو. لذا مثلا گفتن آره پیغمبر معاذ الله رفت یه چشم چرونی کرد و بعد خوشش اومد و با زن مردم ازدواج کرد. و این از مسلمات میدونن امروز ماجرای زینب بنت جحش و آقایون. و انقدر اینو تبلیغ کردن تو بعضی کتب شیعه هم حتی راه پیدا کرده، این نقلایی هست، البته شیعیان هیچ وقت قبول نکرد. یکی از کارات حرمت شکنی پیامبر رو عایشه سردمدار اینه. اینی که عایشه رو بیارن تو جنگ، در جنگی که تابعون میدونن جنگ جمل اولین جنگیه که مسلمون با مسلمونه، تا قبل از این مسلمون با کافر می جنگید و وقتی مسلمون با کافر می جنگید در جنگ اسیر می گرفتن و اگر زن اسیر می شد می شد کنیز، مالکش با او می تونست رابطه جنسی داشته باشه. شما حساب کنید عایشه اسیر شده، توجه می کنید اینا شکل قصدشون شکستن حرمت پیامبر بود، قصد این بود. کما که حالا حرف اینجا زیاد دارم ولی رد میشم ازش. خب طلحه اینطوری بود، یعنی زمان پیامبر هم از این حرفا زده بود، این بی حرمتی ها کرده بود. اما زبیر اینطوری نبود. در ماجرای احد که همه فرار کردن، زبیر وایساد تا زخمی شد. زبیر فرار نکرد، طلحه فرار کرد. در احد که همه در رفتن، زبیر پاکار بود تو جنگا، تخلف نکرد. سیف الاسلام بود. امیرالمومنین بعد از مرگش گفت چقدر غمها بود که این شمشیر زدود از چهره پیغمبر. به نظر حقیر بزرگترین ریزش تاریخ اسلام زبیر. حتی در روایتی داریم مازال از زبیر من اهل البیت. این شما این تعبیر برای سلمان تا کجا میرید؟ میگید امیرالمومنین رفته غسلش کرد. این برای زبیر هم هست. اینا چی شده که زبیر با طلحه اومده از امیرالمومنین درخواست ملاقات داره؟ مثلا حسن نصرالله حفظه الله با جان کری مثلا نمیخوره با هم. زبیر با طلحه فرق داره. چی باعث شده که با هم از امیرالمومنین وقت گرفتید؟ منفعت مشترک. منفعت مشترک چیه؟ سه تا چیز بیچاره کرد زبیر. یکیش حرامخاریه. زبیر 1000 غلام و کنیز داشت. من یه وقتی حساب کردم 1000 تا غلام و کنیز، در بعضی نقلا 2000، من همون 1000 میگم، جهنم زر آخر شبی مشتری ها رو از دست ندم. سه وعده غذا شما به 1000 نفر بخواید بدید، لباس هم نمیخوان فرض کنید، استحمام هم ندارن. 3000 تومن میشه خوراکش در روز دیگه، نه؟ سالم 300 روز بگیرید، 300 تا 3000 تومن رو ضرب در 1000 کنید، میشه 300 تا 300 هزار تومن. $900 میلیون تقریبا. انقدرم کم کم سال که 300 روزه نی. 900 میلیون در سال فقط بخور نمیر کارگراشه. بعد میدونه علی ابن ابی طالبی اومده سراغ حکومت که چون اون موقع خدمات نداشت دولت، مثلا مسکن مهر نمیداد که، یا شهرداری نداشت که آشغالانسی بیاد آشغالا رو جمع کنه. لذا چون دولت خدمات شهری نمیداد، این خیلی حرف دقیقیه ها، لذا بیت المال رو به تساوی تقسیم میکرد. الان مثلا ما فرض کن یه جا پزشک یکی با پول دولت درس خونده، دولت حقوق بهش میده، به یکی مالی توجه میکنی، یکی مهندسه، بعضی خدمات میدن و از دولت پولایی میگیرن. اون روزگار خدماتی نبود، اگر هم جنگ میشد همه باید تو جنگ شرکت میکردن و البته به رزمنده های حقوقی میدادن. کار دیگه ای کسی نمیکرد حقوق بگیره، لذا بیت المال تقسیم به تساوی میکردن. خدماتی دولت نمیداد که بگه این آقا بیشتر از این آقا زحمت کشیده. یعنی میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم عدالت همیشه تساوی نیست، ولی وقتی خدمات خاصی نمیدی با تساوی تقسیم کنید. مثل ارث دیدن علی ابن ابی طالب بین زبیر و غلامای زبیر تساوی میخواد تقسیم کنه بیت المالو، 3 دینار بده به زبیر، بعد غلاماش هم تو صف وایسن که 3 دینار بگیرن. با 3 دینار میشه 1000 نفر یه سال اداره کرد. رم میکنه آدم. لذا دنبال کسی میگرده که باش منفعت مشترک داره. لذا با طلحه میاد دیدن امیرالمومنین. میاد با طلحه دیدن امیرالمومنین، امیرالمومنین چراغو خاموش میکنه، شمعو. برای امیرالمومنین کاری نداشت که مهمون اومده اون شمعو از جیبش پرداخت کنه، خاموش نکنه، روشن کنه. این حرف داشت امیرالمومنین که بخیل نبود، کاری نداشت 5 تا شمعو از جیبش واسه بیت المال میداد. درجا سکه جیبش هم داشت میذاشت تو بیت المال، شمعو خاموش نمیکرد. اب نداره که شما خودکار بیت المال رو برداری 1000 تومان جاش 10000 تومان بیت المال بدی، اشکال نداره. اما خاموش کرد و روشن کرد. یعنی من به اندازه این که مثلا این پارافینه 30 ثانیه 40 ثانیه 5 دقیقه اضافی بسوزه هم به شما کوتا نمیام.
یعنی معامله نمی کنم. این به این معنا بود.
لذا اینا اومدن بیرون و فردا اومدن بیعت کردن.
این بیعت کردن خودش معلومه، دیروب مثلا پیرو بیعت کردی،
دوباره گفت یه ای بار دیگه میخوام بیعت کنم. حضرت فرمود
طوری شده؟
نه باش بیعت کن. بعد گفتن اجازه بده بریم مکه. حضرت فرمود مکه نمیرید، نکنه شام میخوای بری، بصره میخوای بری. قسم خوردن اینا، گفتن به والله العظیم ما میخوایم مکه بریم حج. عایشه خانومم حج بود. اینا رفت. حالا من داستان اینجا نگه دارم، یه خورده روز و بر وایسیم، اگه فرصت شد ادامهشو میذاریم فرداشه. اینجا امیرالمومنین در مدینه است. در مدینه چندان طرفدار جدی نداره. این بعدن هم که امیرالمومنین از مدینه را افتاد سمت بصره، بین 600 تا 700 نفر نیروی نظامی اومد باش، از کوفه بهش ملحق شد. همون اوائل حکومت، 4 ماه اول حکومت این اتفاق افتاد. چند تا چیز زبیر رو زبیر کرد. یک، این پوله 1000 تا کنیز و غلامی که الان من گفتم کجا اومده بود؟ خب زبیر زمان پیامبر با پیغمبر بود. حضرت که از دنیا رفت داماد خلیفه اوله، ولی تو خونه امیرالمومنین تحصن کرد و بیعت نکرد با خلیفه. اون روز اگر بیعت میکرد صاحب منصب میشد. بعضی نقلانی که حتی شمشیر کشید اومد سنگ رفت زیر پاش خورد زمین، گرفتنش زن دوچار سانحه شد. هیچ وقت صاحب منصب نشد تو حکومت خلیفه اول و دوم. اون که آدم بزرگی بود، اونقدری که تو شورای 6 نفره هست، این همه آدم تو اون مملکت از صحابه بودن. البته خلیفه دوم خیلی به مسئله قبیله اهمیت ویژه میداد. یعنی میدونستن ما اگر بخوایم تقدس اسلامو بشکنیم باید یه مقدسی جاش بذاریم. یعنی شما پیدا نمی کنید آقا گروهی که مقدس نداشته باشن. همین سکولارها که دنبال اینن تقدس رو از اسلام بگیرن، تقدس برای خودشون چیه؟ آدام اسمیت میگه یک چیز در دنیا مقدس است و آن هم مالکیت خصوصیه. پولای من مال منه، کسی حق نداره تعرض کنه. بلکه یه چیزی مقدسه براش، هولوکاستش براش مقدسه، حرفم نباید بزنی، سوالم نباید بپرسی. مازیار بیژنی هم اگه مثلا کاریکاتور بکشه پخش کنه، اون ور دنیا میان مثلا فرض کنید که صفحه گوگل پلاس و یوتیوب و ایناشو میبندن. حق نداری کاریکاتور در مورد هولوکاست بکشی، یعنی مقدسه دیگه. یعنی اونی هم که میگه من مقدسات شما رو قبول ندارم، نه مقدسات، ما خودمون مقدساتی درست میکنیم، چون اگر هولوکاستو نبود درست نکنن که نمیتونن کارو پیش ببرن. یه چیزی باید مقدس باشه این وسط. مقدسات ما مقدس نیست، برای خودشون یه چیزایی مقدسه. بالاخره این همه آدم بود ولی زبیر اومد تو شورای 6 نفره. زمان خلیفه سوم یه اتفاق تو جامعه افتاد، همون چیزی که تو جامعه ما الان اتفاق افتاده. سبک زندگی مردم عوض شد، الگوی مصرف تغییر کرد. ممکنه یه جوونی بگه آقا این اسلام چی گیر داده مثلا به ریش من بزی باشه یا غیر بزی باشه. اسلام به این که رنگ لباسه چی کاری نداره، هر چی دوست داری بپوش، هر چی میپسندی بپوش. اما اگر یه چیزی میپوشی که باهاش تو خیابون مانور بدی، این مسئله اجتماعیه، اینو اجازه نمیده. دیدید میگه لباس شهرت حرامه، نماز با لباس شهرت باطله. نمیگه سرمه‌ای بپوش یا صورتی بپوش یا اینو بپوش اون نپوش، کار نداره، هر چی دوست داری بپوش، ولی حق نداری یه کاری کنی انگشت نما بشی. چرا؟ چون بقیه مردم هم دور از محضر شما، بعضی عوامن مثل اون دور از محضر شما، دور از محضر شما. اون موجود شریف که همه دنبال سر تیمشون راه میفتن، اگه اولی هول بدی تو چاه، همه هم میرن تو چاه، تو جامعه اثر میذاره. اون روز هم این اتفاق افتاد، زمان خلیفه سوم ریخت و پاش شد، پولها رو به مردم نمیدادن. زمان خلیفه سوم، زمان خلیفه دوم یه اتفاقاتی افتاد، نمیخوام الان واردش بشم، طول میکشه. زمان خلیفه سوم یوم مثلا از آقا خوشش میومد 300 هزار سکه طلا بهش میدادن، خب این زیر و رو میشد دیگه. وقت نیست، وگرنه متنشو میخوندم که مسعودی میگه الان که سال 332 خونه زبیر در کوفه معروفه و مثلا 10 کاروان با شترهاشون توش جا میشن که استراحت کنن. کاروان تجاری یه جوری هم ساخته. الان ما متوسط ساخت خونه تو تهران 30 ساله، نمیدونم چقدره، میگن 120 سال مثلا کمتر از استاندارد جهانیه. زبیر یه خونه ای ساخته سال 332 10 تا کاروان میرفتن توش. بعد میگه این خونه زبیر فقط توی کوفه نیست، در بصره و مصر. بصره کجاست؟ مصر کجاست؟ یعنی از لاس وگاس بگیر مثلا جزایر، همه جای هر جایی که خوش آب و هوا بوده از این خونه ها داره. وقتی چند نفر پول هنگف گرفتن زمان خلیفه سوم و اینا مانور قدرت میدادن، تا دیروز همه مثلا با دور از محضر شما با خر سفید و سیاه و توسی مثلا میرفتن، امروز طرف شتر می آورد، شتر رو میکرد 10 شب تو خیابونه مثلا اندرزگو که 500 تا شتر پولش بود. یه شتر می آورد 500 تا شتر پولش بود. حالا شما برندش پیدا کن، تاریخ ثبت کرده شتر یا سرخمو می آوردن برند بودین. دیدی تلویزیون مثلا میگه این اسب 10 میلیارد داداشش در فلان کشور اینطوری، قیمت تعیین میکردن 500 شتر میارزیده. بعد اینا میرفتن میومدن، خب بقیه هم دلشون میخواد. وقتی تو جامعه رقابت و تنافس سر پول و ثروت بشه چی میشه؟ دیگه علم داری؟ علم کیلو چنده؟ 1 کیلو سبزی هم باش نمیدن. الاغ من مثلا مثل اسب شیه میکشه، اینا میشه الگو، اینا میشه ارزش. عایشه وقتی تو خیابونای شهر را میرفت 300 تا غلام پشت و جلوی کجاوه عایشه وای میستادن، دور باش هوش باش میگفتن. یعنی مرجع تقلید مردم مثل پاپ ژامپل دوم میومد و میرفت. توجه میکنی؟ دسترسی نبود دیگه به مرجع مردم. حالا اونو مرجع میدونستنش دیگه. تاج ملکه ایران هم رو سرش میذاشت، تاج طلا میذاشت سرش، تاجی که زمان خلیفه دوم گرفته بودن از پادشاهی امپراتوری ایران رو شکسته بودن دیگه، تاجش آورده بودن عایشه میذاشت سرش. حالا شما نگاه کنید، این زن اون پیغمبریه که یه پرده رنگی مثلا تو خونش بود به عنوان پیغمبری که حاکمیت دستشه و در اون زمان فقر تو اسلام بود، حضرت وارد خونه نمیشه. این چقدر فضا فرق میکنه. عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت، اینو من بارها عرض کردم، یه واقعی باعث شد که معلوم بشه این آدم 10 تن طلا داشته. استبعادم نکنید که این عجیبه، الان میگم چجوری. من قبلا هم تو این مجلس عرض کردم اگه همین پول یارانه 40,000 تومانی رو به جا 76 میلیون به 70,000 نفر بدن، به 7,000 نفر بدن، به 700 نفر بدن، به 7 نفر بدن، اصلا نمیدونه طرف چیکار کنه. تو موتورخونه خونشون هم بسوزونه تموم نمیشه دیگه. اینجوری شده بود، دولتن بین الاغنیا شده بود، پول دست یه عده بود، کارتینالی شده بود. این همون چیزایی که امروز جامعه خطرناکه. امروز هم شما نگاه میکنی یه عده سر پسر دزدشون با جامعه حاضرن همه معاملهی بکنن. عثمان تو این شرایطی که اینا بگم رد شیم، عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت، خسته شد، یکی از 4 تا زن داشت، یکی از زناش این پا اون پا کرد، میخواست بره شهرشون.
دیدی اینا دارن با تبر تیکه‌های طلا رو تقسیم میکنن تا بیان یکی وزن کنه، چون مثلا امروز که نبود مثلا دستگاه باشه استاندارد، مثلا فرض کن اس آی باشه، سی جی اس باشه، کیلوگرم باشه، سخت بود دیگه تراز کردنش. بعدم طلا گچ که نیست بگی حالا یه ذره مثلا یه تیکش هم ولش کن، یه کیلو طلاه هست. این خسته شد گو آقا من همینجوری با شر ارسی و ارسیمو میفروشم، یک هشتمو اهل سنت میراث میدن به زنان، چهار تا زن بود، یک چهارم یه هشتم، یک سی و دوم اموال عبدالرحمن ابن عوف مال این زنه بود دیگه. یکی اومد گو آقا همینجوری ندید 86000 سکه طلا میخرم، یعنی 86000 دینار، یعنی 86000 مثقال، یعنی 86000 4 گرم، 4 خورده یه تازه 4 و 24 صدم. ببین اون کی بود که اینقدر پول داشت نقد بده؟ و ضرب در 32 کنین ببین چی میشه، حساب کنی بالای 10 تن طلا میشه. خب تو این جامعه یه عده میگن ما برای چی؟ حالا آقای مثلا زبیر کیه؟ 110 ما جبهه داره. اینجوری چیه دیگه؟ زمان پیغمبر رزمنده بوده، فامیل پیغمبرم بوده. من چرا نخورم؟ آدم بزرگی هم بود. بخاری نوشته هدیه کرد عثمان به زبیر. عثمان هویتش و دشمنی با امیرالمومنین رو چقدر فروخ؟ 57 میلیون درهم. منتها بخاری نوشته هدیه کرد. آقا یکی عثمان از کجاش اوورد هدیه کرد؟ با پول بیت المال. بله اینجوری اگر کسی رشوه بگیره حرام بخوره معاذ الله. تو امروز هم همینه، خمس نده، زکات نده، مال مردم تو مالش باشه، غش در معامله باشه. همینطوری اونی که غش در معامله میکنه، اونی که معاذ الله حرام میخوره، اونی که خمس نمیده، میگه من یه میلیون خمسمو نمیدم. فکر نمیکنه که این یه میلیون تو مالش باعث میشه پسرش دشمن امیرالمومنین بشه. میگه من خمس فوقش ندادم، بعدن میدم، من رشوه گرفتم معاذ الله. نمیدونه این پول خونه اعتقادی بچه‌هاش خودشه. وقتی حکومت امیرالمومنین شکل گرفت و او دید که خب کوفه و بصره، مصر، اهواز، خراسان، این تیکای اصلی ایران رفت، ساوج بلاق، کهک، ده بالا، سفلا، اولیا، دید چیزی همون اونجا دنبال یه نفره که با خودش همراه کنه که پول داشت. زبیرا طلحه هم اینجوریه که 20 بهار طلا فقط داشت. مشک دیدین؟ مشک چیه؟ بره 10 کیلو تقریبا، گوسفند کوچیکو پوستشو میکنن به هم میدوزن دباغی میکنن میشه مشک، آب میخورن. بهار گاو درشته، خیلی کیسه بزرگیه. پیمونه یه بهار یعنی پوست گاو بدوزی یه تون حداقل مثلا توش جا میشه. 20 بهار طلا داره سکه کردن توش. اینا پول داشتن ها، ولی وقتی تو تنافس میفته با بالا دستی ها خودشو مقایسه میکنه، میشه مثل این که میگن فلانی که بود تو دبی چند سال پیش گرفتن نامه نوشته من خجالت میکشم، تو من میگن دل دوز. اینطوری میشه دیگه. وقتی تو رقابت میفته پول داره که خرج کنه تا قیام قیامت، ولی میگه چرا من نشم؟ بعد حالا با کی میتونم برم جلو پول حقمو بگیرم؟ طلحه حسب نداره، با طلحه کاری نداره هیچ وقت زبیر. طلحه و زبیر ائتلافشون زمان امیرالمومنین رخ میده و حضرت هم فرمود والله اینا اگر هم پیروز بشن که فرمود هرگز نخواهند شد، هر یکیشون اون یکی رو خواهد کشت. کمان که همه دیدن جمل نشده، اینا سر نماز کفگرگی زدن تو صورت هم دیگه که من امامم تو امام. این قبول نداشتن هم دیگه رو. دعوا سر بود که جلو امیرالمومنین وایستن سخت بود، میخواستن چیکار کنن؟ یارگیری کنن، ائتلاف کنن. الان میبینی تو مسائل سیاسی یه نفر چپی بوده یا راستی بوده 20 سال 15 سال بعد زیرو رو میشه، چی میشه؟ اینجوری میشه توبه نامم نمی نویسه، از اعمال گذشتش هم تبری نمی جوید. این نشون میده کار ائتلاف لازم داره برای اینکه وایسه جلو حق و وامیسته. بعدم پررو میگه من تغییر نکردم، همه مردم ایران تغییر کرد، من تغییر نکردم، من سر جام وایسادم. زبیر تا میبینه که جلو امیرالمومنین نمیشه، باید نیرو نظامی جمع کرد. نیروی نظامی هم که اون روز جمع میکردن، بارها من قبلا عرض کردم، اینجوری نبود که یه لشکری باشه مثل الان مثلا فرمانده سپاه 10 سال یه بار عوض کنه، نه آقا، کسی میشد فرمانده نظامی، وقت گذشت، خیلی سریع بگم بریم جلو، فرمانده نظامی کسی بود که خودش توانایی جذب نیرو داشت، خودش شخصا، لذا باید بره یکی که نظامیه پیدا کنه، همونطوری که مختار میره سراغ پسر مالک، امام حسن برای فرمانده یه سپاهش میره سراغ عبیدالله ابن عباس، یعنی هم خوبا هم بدا. بخوای نیرو نظامی جمع کنی باید بری با رئیس اون قبیله، با رئیس اون نظامی ها حرف بزنی. اینجوری نبود که نیروهای نظامی تک تک خودشون بگن من میخوام تو این سپاه باشم یا نه، قبیله میرفتن برمیگشت. لذا با طلحه هم پیمان میشه. امیرالمومنین درست تخریب کردن، ولی هرچی ما بگیم تقدسش رو شکستن، آقا شما فرض کنید توی جایی نشستید حیدر کرار بیاد رد شه، آقا یه روز تو جمل امیرالمومنین بر استر پیامبر نشست، عبای پیغمبرم تنش گذاشت، امامه رسول الله هم سرش گذاشت، رفت تو میدون، یعنی من الان نمیخوام جنگ کنم، فرمود یا زبیر. عایشه گفت این صدای کیه؟ گفتن علیه. عایشه خیال کرد که امیرالمومنین میگه بیا من و تو زبیر تن به تن بجنگیم تکلیف معلوم بشه. به خواهرش اسما که همسر زبیره گفت مادرت به عزاد بشینه، زبیر مرد. یعنی دشمنم میشناخت حیدر کرار کیه، توجه کردین؟ تا گفت یا زبیر، مسعودی میگه عایشه گفت خاک بر سرت شد اسما، زبیر مرد. میدونستن علی کیه. هم باید نیرو نظامی داشته باشیم، هم یه آدمی که مقدسش کردن. کیو مقدس کردن؟ عایشه رو، همسر پیغمبره، ناموس رسول خداست، مرجع تقلید مردم هم بوده 25 سال امراه شدن، یادگار پیغمبر. جالبه که اون وسط هیچکی نگفت یادگار ابوبکر، محمد ابن ابوبکر، توجه میکنین؟ چون ملاک بر فضیلت و ایمان نبود، ملاک بر این بود بعد یه چیزی جور کنیم جلو علی وایسیم، لذا میگیم این یادگار رسول خدا، زن پیغمبره. این ستا جمع شدن که فردا ایشالله ادامه میدیم. اگه چرا آقا رو کم کنیم، امشب میخوان شما رو ببرن در خونه نازدانه ابا عبدالله الحسین. من یه اشاره خیلی کوتاهی میکنم چون حالم مساعد نیست، اون روزم خیلی روزه سنگینیه، من یه اشاره فقط میکنم. اسم زبیر اومد، از زبیر بگم شما رو ببرم در خونه سه ساله ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه. خب عرض کردیم زبیر مادرش عمه پیامبر و امیرالمومنین، اسمش صفیه است. اگه چراغ رو کم کنید ممنون میشم. وقتی احد اتفاق افتاد، در جنگ احد پدر جد داعش بودن دیگه، اینها برداشتن شهدای احد رو مسله کردن، دست بریدن، پا بریدن، نسبت به جناب حمزه بینی و لبها و گوش مبارکش تو بعضی نقلا پلکهاشو بریدن، سینه مبارکش رو دریدن. جنگ تمام شد، از مدینه بازمانده های این خانواده های شهدا اومدن
سرزمین احد نزدیک مدینه. عمه پیامبرم اومد، برادرش شهید شده. اون روز یه عده فهمیدن، جوانان انصار وایستادن مقابل بدن مبارک حمزه سیدالشهدا، بدن برهنه او رو خواهرش ندید و هرچه اصرار کرد چند لایه رزمندگان اسلام وایستادن که عمه پیامبر برادر خودش رو در اون وضع رقتبار نبینه. اینو میفهمیدن که یه زن مثلا 80 ساله نمیتونه تحمل کنه برادرش رو در اون حالت ببینه. اما بچه های اینها نفهمیدن. که یه دختر 3 ساله تو اون مجلس چجوری باید تحمل کنه. دیگه اونجا پیکری هم بر بدن بر سر مبارکش متصل نیست و بعد باید ببینه در اون مجلس چوب به دست اون قاتل. حتی اون نقلی که مرحوم امام الدین طبری کرده این طوریه که میگه وقتی در اون شب اون دختر بیتابی کرد بعد از اون مجلس شراب، خیلی حرمت شکنی شده بود. به چه عناوینی به اینها نگاه شده بود وقتی اومد بیتابی کرد و قدری به خواب رفت و بعد که از چشمانش رو از خواب چشمانش رو باز کرد و گفت دیگه من پدرم رو میخوام. من یه جملهش رو فقط میگم شما ببینید او چه دیده. عماد الدین طبری میگه وقتی سر رو آوردن از دیدن